سلام و روز همهتان بخیر. به برنامه خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. 11 پیش از ظهر به وقت کابل است. اینک من جاوید نعیمی و همکارانم برای یک ساعت با شما خواهیم بود. در این برنامه سفر صدر اعظم بریتانیا به ولایت المان را در سطح گزارش‌های این برنامه داریم و از آمدن جنرال پرویز اشفق کیانی لویدرسیز پاکستان بعد از دیدار با مقامات افغان و اشتراک در کنفرانس سه جانبه در کابل نیز خواهید شنید. در نیمه دوم برنامه های در امتداد لحظه ها و روستای من خانه من نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشین. حالا قبل از همه خبرهای افغانستان و جهان را برایتان داریم. نخست اخبار افغانستان را احمد جعفر احمدی پیشکش میکند.
لوید ریستیز اردوی پاکستان میگوید کشورش تلاش میکند به خاطر تشدید روند مبارزه با تروریسم در منطقه همکاری های بیشتر صورت گیرد. صدر اعظم بریتانیا گفته است استراتژی آنان برای حضور نیروهایشان در افغانستان و آینده این کشور درست و بجاست و روند انتخابات پارلمانی عراق همچنان ادامه دارد. سلام، با سرویس خبری این ساعت خوش آمدید. جنرال پرویز اشفاق کیانی لویدرسیز پاکستان که به هدف دیدار با مقامات افغان و اشتراک در کنفرانس سه جانبه نظامیان افغانستان، پاکستان و نیروهای بین المللی وارد کابل گردیده، در مورد همکاری های نظامی با رئیس جمهور کرزی صحبت کرده است. حامد علمی، یکی از سخنگویان رئیس جمهور کرزی، به رادیو آزادی گفت که این مقام بلند پایه نظامی پاکستان روز گذشته در دیدار با حامد کرزی گفت که کشورش تلاش میکند تا برای پیشبرد روند مبارزه با تروریسم همکاری های بیشتری صورت گیرد. قرار است اجلاس سه جانبه نظامیان افغانستان، پاکستان و نیروهای بین المللی امروز در کابل برگزار شود. صدر اعظم بریتانیا عملیات نظامی در ولایت هلمند را موفق توصیف کرده و گفته است که این عملیات روزنه از امید را به میان آورده است. گوردون براون که در یک سفر از قبل اعلام نشده دیروز وارد هلمند گردید، ضمن دیدار با سربازان بریتانیایی همچنان گفته است که استراتژی آنان برای حضور نیروهایشان در افغانستان و آینده این کشور درست و بجاست. در همین حال وزارت دفاع بریتانیا از هلاکت دو سرباز این کشور در افغانستان خبر داده است. در یک اعلامیه وزارت دفاع بریتانیا گفته شده که این دو عسکر دیروز در جریان دو رویداد جداگانه در ولایت هلمند جان باختند. مقامات ولایت فراه میگویند که 4 فابریکه تولید مواد مخدر در این ولایت از بین برده شده است. مسئولان گفتند این فابریکه های تولید مواد مخدر در ولسوالی بکواه ولایت فراه فعالیت داشتند که پس از تخریب آنها هزاران کیلوگرم مواد مخدر و مواد کیمیایی از این فابریکه ها کشف و ضبط گردیده است. وزارت داخلی افغانستان گفته است که در پیوند با این قضیه 3 فرد مظنون نیز بازداشت شدند. نیروهای امنیتی ولایت قندهار میگویند که در دو منطقه این ولایت مقدار قابل ملاحظه مواد انفجاری و مهمات را به دست آوردند. وزارت داخلی افغانستان با پخش اعلامیه گفته است یک محموله مواد انفجاری و مهمات از ولسوالی پنجوی قندهار و محموله دومی مواد انفجاری در شهر قندهار به دست نیروهای پلیس افتاده است. گفته شده مخالفین در نظر داشتند از این مواد انفجاری و مهمات برای اجرای اعمال تروریستی و انفجارات در قندهار استفاده نمایند. پیش از این که از تازه ترین وقایع منطقه و جهان آگاه شویم، نظر می اندازیم به نرخ تبادله برخی از اسعار خارجی در مقابل پول افغانی در بازارهای کابل. یک دلار آمریکایی 47 افغانی و 85 پول، یک یورو 65 افغانی و 20 پول، یک پوند انگلیسی 72 افغانی و 50 پول، یک ریال سعودی 12 افغانی و 65 پول، 1000 تومان ایرانی 47 افغانی و 30 پول و 1000 روپیه پاکستانی 567 افغانی. مهمترین رویدادهای منطقه و جهان را از همکارم قادر حبیب بشنوید. رادیو آزادی.
ادامه خبرها از رادیو آزادی. امروز رای‌دهی در انتخابات پارلمانی عراق جریان دارد. این دومین بار است که پس از سقوط رژیم صدام حسین و حضور نظامی آمریکا، مردم عراق در انتخابات پارلمانی شرکت می‌کنند. حدود 6200 نامزد از 80 جریان سیاسی برای احراز 325 کرسی شورای نمایندگان آن کشور با هم رقابت می‌کنند. در انتخابات امروز عراق تقریبا 19 میلیون نفر واجد شرایط رای‌دهی هستند. گزارش‌ها آکیان که خبرگزاری ها از وزارت داخله عراق نقل قول می کنند که در نتیجه یک رشته انفجارها در بغداد 12 تن کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند. هزاران تن از نیروهای عراقی به حمایت عساکر آمریکایی در 18 ولایت عراق مستقر شدند تا از بمب‌گذاری و حملات توسط شورشیان جلوگیری کنند، زیرا مخالفین مسلح دولت عراق هشدار دادند که انتخابات را اخلال می‌کنند. رای دهندگان عمدتاً از میان احزاب اسلامی شیعه که پس از سقوط رژیم صدام حسین در صحنه سیاست عراق از نفوذ خاص برخوردار هستند و احزاب سکولار نامزدان مورد نظر خود را انتخاب می‌کنند. نوری المالکی صدر اعظم شیعه عراق می‌خواهد تا برای یک دوره 4 ساله دیگر به قدرت به حزب ائتلافی وی برسد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران میگوید حملات تروریستی 11 سپتامبر در آمریکا یک موضوع ساختگی آن کشور بود تا جنگ را علیه تروریسم آغاز کند. خبرگزاری رسمی ایران ارنا گزارش داده که احمدی نژاد این موضوع را در دیدار با مقامات وزارت استخبارات ایران ابراز کرده است. او گفته است حملات 11 سپتامبر یک جعلکاری و بهانه مبارزه با تروریسم و مقدمه به گفته او برای اشغال افغانستان بود. به گفته احمدی نژاد تخریب دو برج مرکز تجارت جهانی در شهر نیویورک به تاریخ 11 سپتامبر سال 2001 میلادی فرو ریختند یک سناریو و اقدام پیچیده استخباراتی بود. او در این مورد جزئیات بیشتر ارائه نکرده است. رجب طیب اردوغان صدر اعظم ترکیه میگوید که صدور یک قطعنامه توسط کمیته از مجلس نمایندگان آمریکا که ترکیه را به قتل عام ارمنی ها در جنگ جهانی اول متهم می سازد روابط آمریکا و ترکیه را صدمه خواهد زد. اردوغان گفته که تصمیم کمیته امور دفاعی اردوغان گفته که تصمیم کمیته امور خارجی به ترکیه آسیب نمی‌رساند، اما به گفته وی روابط دو جانبه منافع و دیدگاه‌ها صدمه خواهد دید. به گفته وی ترکیه کشور بازنده نخواهد بود. انتظار می‌رود جورج میچل نماینده خاص آمریکا برای شرق میانه با رهبران اسرائیل و فلسطین دیدن کند. این اقدام در تلاش از سرگیری مذاکرات صلح با هر دو جانب صورت می‌گیرد. میچل روز شنبه وارد منطقه شد و انتظار می‌رود امروز با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل ملاقات کند و سپس به روز دوشنبه دیدار با محمود عباس رئیس اداره خودگردان فلسطینیان داشته باشد. به گفته مقامات آقای میچل به روز شنبه با اهود باراک وزیر دفاع اسرائیل دیدار کرد. قرار است جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا نیز در همین هفته برای ایجاد تحرک در تلاش‌ها برای احیای مذاکرات وارد منطقه شود. بر اساس گزارش‌ها انتظار می‌رود بحث‌ها روی مذاکرات غیر مستقیم میان اسرائیل و فلسطینیان متمرکز باشد تا مقدمه برای آغاز گفتگوهای مستقیم احتمالی میان هر دو جانب باشد. مذاکرات اسرائیل و فلسطین از سال 2008 میلادی با دنبال حملات سنگین اسرائیل بر نوار غزه به حال تعلیق درآمده است. رای دهندگان در آیسلند به طور قاطع توافق را رد کردند که از این کشور تقاضا میکند تا میلیاردها دلار را در ارتباط به خساره ناشی از سقوط یک بانک این کشور به بریتانیا و هلند بپردازد. نتایج مقدماتی رسمی همپرسی روز شنبه نشان می‌دهد که بیش از 90% رای دهندگان علیه این توافق رای دادند، در حالی که کمتر از 2% دیگر از آن حمایت کردند. در این همه پرسی از رای دهندگان پرسیده شده که آیا آنها با توافقنامه موافق هستند که بر اساس آن به بریتانیا و هلند 5.3 میلیارد دلار به حیث غرامت پرداخته شود یا نه. این دو کشور بعد با خود که در اثر افلاس یک بانک آیسلند پولشان را از دست داده بودند مبالغی را پرداختند. تصویب این توافقنامه با قرضه ارتباط می گرفت که آیسلند می خواهد از صندوق بین المللی پول و سایر کشورها به دست بیاورد تا از آن اقتصاد ورشکسته خود را حمایت کند. دزدان مسلح بر یکی از بزرگترین تورنمنت های پوکر یک نوع از بازی قطع در آلمان حمله کرده و پول اشتراک کنندگان را دزدیدند. پلیس میگوید افراد مسلح در مرکز برلین بر هتل گراند حیات هجوم بردند، جایی که این تورنمنت جریان داشت. تاک زایتونگ، یک روزنامه چاپ برلین، می نویسد که 6 مرد مسلح توانستند که 800 هزار یورو معادل 1,100,000 دلار را به سرقت ببرند. حدود 1000 بازیکن در این تورنمنت 5 روزه پوکر شرکت می کنند. و سوئیس امروز یک همه‌پرسی سراسری را در این کشور برام می اندازد. در این همه‌پرسی نظر مردم خواسته می شود که آیا به حیوانات در قانون اساسی این کشور حق داده شود که در صورت بدرفتاری با آنها در محکمه یک وکیل مدافع از آنها دفاع کند یا نه. مدافعین حقوق حیوان می گویند وکلای مدافع می توانند قوانین حفاظت از حیوانات را به اجرا بگذارند و در جلوگیری از رفتار بی‌رحمانه با حیوانات کمک کنند. اما مخالفان این پیشنهاد میگویند قانون جدید در این زمینه ضروری نیست، زیرا سوئیس برای مسئولیت حیوانات از قبل جامع‌ترین قوانین را دارا میباشد.
باز هم خوش آمدید. ساعت 11:10 با وقت کابل است و در برنامه حاضر از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. صدر اعظم بریتانیا در دیدار با سربازان آن کشور در ولایت هلمند برای فراهم ساختن 200 واسطه زرهدار تعهد کرد. لوید ریستیز اردوی پاکستان وارد کابل شده است. کمیته بین المللی صلیب سرخ استفاده از بم و مواد منفجره توسط گروه طالبان را شدیداً محکوم کرده است. آیا عملیات در ولسوالی مارجع ولایت هلمند موفقانه انجام شد؟ در این باره مطلب تحلیلی را خواهید شنید. نگاهی به روزنامه های امروز چاپ کابل داریم و در کنار سایر گزارش ها در نیمه دوم برنامه های در امتداد لحظه ها و روزهای من خانه ای من نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. صدر اعظم بریتانیا در دیدار با سربازان آن کشور در ولایت هلمند برای فراهم ساختن 200 واسطه زرهدار تعهد کرد. گفته می شود که این وسایل در برابر بمهای کنار سرک از مقاومت بهتر برخوردار خواهند بود. گوردن براون در این دیدارش از هلمند همچنین گفت نیروهای بریتانیایی تا پایان ماموریتشان در افغانستان باقی خواهند ماند. قادر حبیب و جزئیات بیشتر در این مورد.
گوردن براون صدر اعظم بریتانیا که روز شنبه در یک سفر غیر مترقبه وارد هلمند شد گفت موفقیت زودهنگام در عملیات گسترده علیه طالبان در این ولایت یک امید تازه را به میان آورده است. براون برای گزمه سربازان بریتانیایی مستقر در هلمند تعهد 200 واسطه زرهداری را کرد که در برابر انفجار بمهای کنار سرک از مقاومت زیاد برخوردار هستند. وی به مرکز نیروهای بریتانیایی در هلمند رفت و از آن 4000 سرباز ابراز امتنان کرد که در عملیات اخیر ولایت هلمند سهم گرفته بودند. وای میگوید من اینجا به حیث صدر اعظم بریتانیا آمدم که از سربازان خود ابراز سپاس کنم. مهمترین کاری را که من کردم میتوانم این است که از آنها برای شجاعت، مسلکی بودن و تعهد به وظیفه‌شان ابراز امتنان کنم. این بسیار مهم بود تا بدانم که آنها پیشرفت میکنند. صدر اعظم بریتانیا به نیروهای آن کشور گفت در حمایت از آنها هر آنچه که از توان حکومتش باشد انجام خواهد داد، چه آن فرستادن اسلحه و وسایل مورد نیاز باشد و سایر اقدامات. گوردن براون در دیدار 8 ساعته‌اش از ولایت هلمند گفت مانند جنگ پیروزی در صلح نیز حیاتی میباشد. وی تعهد کرد که سربازان بریتانیایی تا زمانی در افغانستان باقی خواهند ماند که ماموریتشان تکمیل نشده است. صدر اعظم بریتانیا در هلمند به خبرنگاران گفت از همین جاست که نیروهای افغان و بین المللی پس از 20 روز از آغاز عملیات منطقه را که یک مرکز طالبان بود به روزنه امید مردم محل مبدل کردند. پیش از این که براون به مرکز نیروهای بریتانیایی در هلمند برود، وزارت دفاع بریتانیا اعلام کرد که یک سرباز بریتانیایی روز جمعه در این ولایت کشته شد. براون که 3 ماه بعد با انتخابات دشوار روبروست از جانب مطبوعات بریتانیا و برخی از مخالفین سیاسیش با انتقادهای روبروست که گویا در افغانستان برای مسئولیت سربازان بریتانیایی اقدامات کافی را انجام نداده است. منتقدین براون میگویند وای برای سربازان بریتانیایی در افغانستان رقم کافی هلیکوپترها را فراهم نکرده است و در نتیجه سربازان مجبور به رفتن به جاده‌هایی میشوند که در آن ماین‌ها جاگذاری میشوند و سوی دیگر این نیروها وسایل زرهداری در اختیار ندارند که در برابر ماین‌ها از مقاومت خوب برخوردار باشند. پس از سقوط رژیم طالبان تاکنون 265 تن از سربازان بریتانیایی در افغانستان کشته شدند. حکومت بریتانیا تقاضای تصویب 151 میلیون دلار را خواهد کرد که با این مبلغ به سربازان بریتانیایی مستقر در افغانستان به عوض وسایل نظامی کنونی وسایل زرهدار جدید ساخته خواهد شد. این کشور 27 میلیون دلار دیگر را بر وسایل کشف اشیای فلزی و آموزش نیروهای افغان در زمینه خونسا ساختن بمب‌های کنار سرک به مصرف می‌رساند.
از سفر صدر اعظم بریتانیا به ولایت هلمند شنیدید. در این میان از سفر لوی دریستیز پاکستان گزارش داریم که به هدف دیدار و با مقامات افغان و اشتراک در کنفرانس سه جانبه نظامیان افغان پاکستانی و نیروهای بین المللی وارد کابل شده است. حامد علمی یکی از سخنگویان رئیس جمهور کرزی به رادیو آزادی گفت که این مقام بلندپایه نظامی پاکستان دیروز با رئیس جمهور کرزی دیدار کرده و در مورد همکاری‌های بیشتر نظامی بحث و تبادل نظر کرده است. قرار است اجلاس سه جانبه نظامیان افغانی پاکستانی و نیروهای بین المللی امروز در کابل برگزار شود. برشنا نظری با حامد علمی سخنگوی رئیس جمهور کرزی صحبت دارد.
جناب آقای حامد علمی، در مورد اهداف سفر پرویز اشفاق کیانی لوی دریستیز پاکستان به کابل توضیحات بتین که دیروز وارد کابل شده.
شما در جیان هستن که مذاکرات سه جانبه میان مقامات نظامی افغانستان، مقامات نظامی پاکستان و نیروهای ناتو و ائتلاف از مرتفع قبل به تفاوت شده و اینها رهبران نظامی هر سه کشور یا هر سه نهاد با همدیگر هستی ما یک ملاقات می داشته باشند که بر اساس این ملاقات آقای پرویز اشفاق کیانی به کابل آمد.
روز گذشته پرویز اشفاق کیانی با رئیس جمهور افغانستان هم دیدار داشت. میشه بگوین چی مسائل مورد بحث قرار گرفت در این دیدار؟
در این دیدار علاوه بر آقای پرویز اشفاق کیانی، جناب وزیر دفاع پاکستان، لوی دریستیز پاکستان، آقای مک‌کریستال هم حضور داشتند. در این مسائل روی مسائل هماهنگی، عملیات مشترک و مبارزه با تروریسم صحبت شد.
اجلاس سه جانبه افغانستان پاکستان در خصوص همکاری های نظامی که لوی دریستیز پاکستان هم در او حضور خواهد یافت چه وقت برگزار میشه؟
این ملاقات از ملاقات قبل شروع شده و مظهر سیما قرار است که رهبران نظامی با همدیگر بشینند روی عملیات مشترک، روی برنامه ها و هماهنگی در عملیات صحبت کنند. این یک سلسله از قبل جریان داشت و این بار در کابل آقای کیانی آمده بود و در آینده هم یا در اسلام‌آباد کابل چیز مذاکرات جریان نداشته باشه.
تمرکز اساسی این نشست تازه روی چی مسائل امنیتی و نظامی خواهد بود؟
تمرکز تازه روی عملیاتی که در طرف نو سرحد جریان داره، عملیات هماهنگ علیه تروریسم، مبارزه علیه تروریسم، هماهنگی در عملیات و این مسائل نظامی است که از این طرف البته مسائل استخباراتی و اطلاعاتی هم درش قرار داره که معلومات استخباراتی و اطلاعاتی خود تبادله میکرد و عملیات از چگونگی عملیات از زمان مبارزه با تروریسم صحبت میشه و تجربات هرگز استفاده میشه و به خاطر بهتر شدن هماهنگی قرار صورت میگیره.
و به عنوان آخرین پرسش، در گذشته هم همونطور که شما اشاره کردین نشست‌های مشابه در کابل و در پاکستان برگزار شده بود بین نظامی‌های افغانستان پاکستان و قماندانان نیروهای بین‌المللی، چه تأثیری گذاشته سر وضعیت؟
خب سر وضعیت امنیتی و وضعیت نظامی طبعا اینها مفاهیم داشته، سودهایی داشته که بعد از هماهنگی در عملیات است، عملیاتی که در نواحی می‌گیره، شبکه ساختن اطلاعات و ای که ما امروز در مبارزه با تروریسم جدیت داریم، کوشش داریم، کار میکنیم و دستاوردهایی داریم، همش تاثیر از این ملاقات ها مشخصانی باشه و تدید ملاقات های نظامی که صورت میگیره و رهبران نظامی با هم دیگه میشن روی چگونگی عملیات تکتایجری چیهایی صحبت میکنن.
انتقادهای از عدم همکاری پاکستان صورت میگیره، آیا دولت افغانستان هم با این مثلا موافق است که پاکستان در برخی مسائل همکاری لازم نداره؟
تا جایی که در قسمت مواد مسائل نظامی در داخل افغانستان صورت گرفته، قوای امنیتی ما، قوای دفاعی ما، نیروهای امنیت ملی، نیروهای پلیس ملی و نیروهای وزارت دفاع وزیر ملی در همکاری با نیروهای به اطلاف بین ملی عملیات خود شروع است. به یک خود ما اکثر شما دیده که عملیات با دوش خود افغانان خود نیروهای افغانی ما عملیات به پیش میبرند. به یک خود طبعا ما خواستار هرچی بیشتر همکاری منطقی هستیم، خواستار هرچی بیشتر همکاری پاکستان هستیم.
حامد علمی یکی از سخنگویان رئیس جمهور کرزی در مورد سفر لوی دریسیز پاکستان به افغانستان با رادیو آزادی صحبت میکرد. رادیو آزادی. کمیته بین المللی صلیب سرخ با پخش یک اعلامیه استفاده از بم و مواد منفجره توسط گروه طالبان را شدیداً محکوم کرده است. به گفته این نهاد طالبان در ولسوالی مرجع ولایت المند ساحات زراعتی، سرکها، باغها، دیوار خانه ها و حتی شاخه های درختان را چنان ماندگذاری کردند که مردم محل در خانه های خود گیر مانده و افراد بیمار و زخمی برای تداوی از مناطق خود بیرون شده نمی توانند. غفور متین و جزئیات بیشتر در این مورد.
با اساس آژانس خبری فرانس پرس، صلیب سرخ بین‌المللی در اعلامیه شدید اللحن گفته است استفاده از مواد انفجاری چیزی که صلاح عمده طالب‌ها می باشد به هیچ صورت قابل قبول نیست. در اعلامیه همچنان گفته شده که ساحات زراعتی ولسوالی مرجع توسط طالب‌ها چنان از مواد انفجاری و ماین فرش گریده که مردم ملکی اکثراً در داخل خانه‌هایشان گیر مانده، اشخاص مریض و زخمی به غرض کمک تخلیه شده نمی توانند. مردمی که قبل و بعد از عملیات مشترک نیروهای ناتو و افغان از خانه‌هایشان فرار کردند گفتند به علت فرش ماین و مواد انفجاری توسط طالب‌ها در زمین‌های زراعتی، سرک‌ها، باغ‌ها، دیوارهای داخل خانه‌ها و حتی شاخ درخت‌ها از ترس به خانه‌هایشان رفتن نمی‌توانند. ریتو استاکر رئیس صلیب سرخ بین‌المللی در کابل در اعلامیه گفته است ماین و سایر مواد انفجاری یک خطر مرگبار برای مردم ملکی در مرجع شده است. او همچنان گفت طالب‌ها با فرش کردن مواد انفجاری رفتن و خارج شدن مردم را از خانه‌هایشان مشکل ساخته و حتی به مریض‌ها و اشخاص زخمی کمترین یا هیچ کمک رسیده نمی‌تواند. در اعلامیه صلیب سرخ آمده است که استفاده از مواد انفجاری و ماین با اساس کنونسیون بین‌المللی به طور کلی منع می‌باشد. آژانس فرانس پرس با نقل از دفتر مهاجرین ملل متحد می نویسد به علت این که فقط یک تعداد معدود وسایل نقلیه تجارتی به مرجع داخل شده می تواند، مردم مرجع به قطعی مواد غذایی مواجه شده و چاره دیگر ندارند تا زود یا دیر منطقه را ترک کنند. به اساس دفتر ملل متحد 27,700 نفر در هفته جاری مرجع و نادلی را ترک گفتند، اما الی تاریخ دوم ماه مارچ صرف 645 خانواده یا 4,500 نفر دوباره به خانه‌هایشان برگشتند.
از نگرانی کمیته صلیب سرخ در افغانستان شنیدید و حالا نگاهی داریم به روزنامه‌های امروز کابل. برشنا نظری برخی از این روزنامه‌ها را مرور کرده است.
روزنامه اراده با اشاره به بازداشت رهبران طالبان در پاکستان این مسئله را از دیدگاه‌های متعدد مورد بررسی قرار داده و در این حال گفته است که این بازداشت‌ها در برخی مواقع می‌تواند بحران موجود را تشدید کند. روزنامه در مطلب دیگر تلاش‌های صلح در افغانستان را به بررسی گرفته و پرسیده است که آیا طرح صلح رئیس جمهور کرزی می‌تواند موفق شود. روزنامه در مطلب دیگری به تحرکات طالبان در منطقه و به خصوص افغانستان توجه کرده و به نقل از سرمنشی ناتو نوشته است که پیروزی علیه طالبان یک روی است. روزنامه دولتی انیس در سرمقاله شماره امروز خود با اشاره به آغاز سال جدید تعلیمی در افغانستان و مسئله اهمیت معارف در کشور توجه کرده است. مقاله نویس گفته است که باید تلاش‌ها به هدف تقویت معارف در افغانستان و نهادینه ساختن معارف بیشتر از پیش تشدید شود. روزنامه در مطلب دیگری در مورد نقش و تاثیر جرگه‌های صلح در کشور به نشر رسانده و گفته است که افغان‌ها توانایی آن را دارند تا مشکلاتشان را از طریق جرگه‌ها حل کنند و این چیزی است که برای تقویت آن تلاش می شود. روزنامه ویسا نیز در مورد تلاش‌های صلح در افغانستان مطلب را منتشر کرده و به نقل از فرستاده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان نوشته است که آمریکا در تلاش‌های صلح افغانستان سهیم نیست. روزنامه در ادامه گفته است که رئیس جمهور کرزی تلاش می‌کند تا با استفاده از نفوذ خود در میان پشتون‌ها مسئله صلح و طرح صلح را دنبال کند و نتایج مؤثر نیز از آن به دست بیاورد. سرمقاله روزنامه هم به بررسی فعالیت نیروهای بین‌المللی در افغانستان اختصاص یافته و در آن آمده است که افغان‌ها می‌خواهند تا وحشت در کشورشان از بین برده شود و نیروهای بین‌المللی نیز مسئولانه عمل کنند. روزنامه آرمان ملی نیز در مورد طرح صلح و آشتی با طالبان تبصره کرده و با اشاره به عملکردهای گذشته طالبان نوشته است که طالبان فقط زبان زور را میدانند. مقاله نویس گفته است که باید بیشتر تلاش صورت گیرد تا طالبان تضعیف شوند، در غیر آن تلاش‌های صلح جای را نخواهد گرفت. روزنامه هشت صبح نیز در مورد مشکلات معارف در کشور تبصره کرده و از تهدیدهای یادآوری کرده است که در برابر رشد معارف کشور وجود دارد. مقاله نویس گفته است که طالبان تنها در سایر عرصه‌ها خطرناک نیستند، بلکه آنان با تهدیدهایشان جلو رفتن اطفال مناطق جنوب را به مکاتب گرفتند. روزنامه در مورد تلاش‌های صلح در افغانستان نیز تبصره کرده و به نقل از نمایندگان مردم در شورای ملی نوشته است که باید پالیسی حکومت در کنفرانس کابل و جرگه صلح به تصویب شورای ملی برسد. روزنامه‌های دولتی اصلاح هیواد نیز برخی مطالب تحلیلی را به نشر رساندند. هیواد در سرمقاله شماره امروز خود مشکلات امنیتی در کابل را به بررسی گرفته و در نهایت خواستار جلوگیری استفاده از موترهای شیشه سیاه شده است. اما اصلاح مشکلات مهاجرین افغان را مورد بررسی قرار داده و نوشته است که مهاجرین در کشورهای همسایه افغانستان با مشکلات جدی روبرواند که باید به آن رسیدگی صورت گیرد. و روزنامه انگلیسی زبان افغانستان تایمز نیز در مورد ضرورت انکشاف معارف در افغانستان تبصره کرده و گفته است که سال جدید تعلیمی نیز با نواختن زنگ به وسیله رئیس جمهور کرزی آغاز شد. روزنامه در سرمقاله شماره امروز خود از فرستاده خاص ایالات متحده آمریکا انتقاد کرده است که در مورد پشتون‌ها و روابط نزدیک آنان با طالبان سخن زده است. مقاله نویس گفته است که ریچارد هالبروک باید معذرت بخواهد.
اندرس فوک راسموسن منشی عمومی ناتو نخستین نتایج عملیات نیروهای بین المللی را در ولسوالی مرجع ولایت هلمند اعلان کرد. با وجود بعض مقاومت‌های طالبان اوضاع امنیتی در ولسوالی مرجع بهبود یافته است، اما گفته می‌شود آزمایش واقعی زمان معلوم خواهد شد که نیروهای آمریکایی و ناتو افغانستان را ترک کنند. جزئیات بیشتر در این مورد را غفور متین پیشکش می‌کند.
تحرک و ابتکار در عملیات ضد شورش، این مطلب عنوان مقاله تحلیلی نشریه استراتفور است. نشریه می نویسد طالب ها در عملیات اخیر نیروهای بین المللی کمک به امنیت یا آیساف در ولسوالی مارجه ولایت هلمند بعض مقاومت ها از خود نشان دادند. اما بزرگترین عملیات در تاریخ اشغال افغانستان توسط امریکا که به نام عملیات مشترک یاد می شود به سرعت اهداف اولی را به دست آورد. به تاریخ 23 فوریه، یعنی 10 روز بعد از آغاز عملیات، راپور کدام جنگ قابل ملاحظه دیده نشد. اما راسموسن سکرتر جنرال ناتو به روز چهارشنبه 3 ماه مارچ اولین نتایج استراتژی جدید آزمایش شده در مرجع را که به گفته بعضی ها به منظور شکل دادن برداشت ها و احساس مردم در داخل و در خارج صورت گرفت موفقانه اعلان کرد. اما این که این عملیات به اصطلاح پاکسازی می تواند برداشت ها و احساس مردم افغانستان را راجع به نگهداشتن و کار بازسازی که در طول 8 سال گذشته همه به ناکامی انجامیده به یک طرز پرمعنی تغییر بدهد هنوز روشن نمی باشد. حتی مهمتر این که تصور نائل آمدن ابتکار یک طرف بالای طرف دیگر و تطبیق آن در یک مبارزه نظامی ضد شورش باید بسیار محتاطانه باشد. طور مثال در مارجع قلمرو یا ساحه واقعا تصرف نکردید. ایالات متحده آمریکا عملیات مارجع را قصداً از قبل اعلان کرد تا از قتل عام مانند سال 2004 شهر فلوجه عراق جلوگیری شده باشد. به نوشته نشریه از آغاز مارجع یک عملیات سیاسی بود که با نیروهای نظامی حمایت می شد بدون داشتن انتظار شکست دشمن در آنجا. نتیجه چنان شد که تعداد زیاد طالب ها از منطقه فرار کردند و فقط چند صد جنگجو را در عقب برای جنگ گذاشتند. خلاصه که قلمرو یا منطقه توسط طالب ها صرف نظر شد اما تصرف نگردید. نشریه استراتفور می نویسد در سال 2001 میلادی زمانی که ایالات متحده آمریکا افغانستان را اشغال نمود طالب ها رو به زوال رفتن و ناپدید شدن. ایالات متحده آمریکا به سرعت ابتکار را در افغانستان به دست گرفت و از آزادی عمل وسیع برخوردار شد. اما برای پیروزی این یک سوء تفاهم بود و امروز هم بسیار زود است که ابتکار و تحرک مارجع را یک پیروزی تعبیر نمود. زیرا این توانایی که نیروهای گوریلایی در ساحات دهات در میان مردم ذوب می شوند نمایندگی از یک چالش واقعی یک نیروی عرفی و سنتی در یک عملیات کوتاه مدت می نماید. به گفته نشریه، ایالات متحده امریکا در هر جنگ می تواند پیروز شود، مشروط بر این که عزم بردن جنگ را انتخاب کند. این معمول است، اما به طور کلی نادرست نیست که گفته شود ایالات متحده امریکا در همه میدانهای جنگ در ویتنام پیروز شد، اما جنگ را باخت. نشریه استادفور در اخیر مقاله می نویسد ایالات متحده امریکا از ضعف‌های خود در افغانستان آگاهی کامل دارد و تجارب جنگ ویتنام را فراموش نکرده است. اینجا در افغانستان بعضی وابستگی‌های در استراتژی امریکا نهفته است. ایالات متحده امریکا تلاش دارد تا دورنمای سیاسی و امنیتی را به ترتیب تغییر شکل بدهد، زمانی که ایالات متحده امریکا و متحدین این کشور کاهش نیروها را آغاز می نمایند و طالبها به جاهای مانند مارجع دوباره برمی گردند، آنها حکومت منطقی و منسجمی را بیابند که توسط مردم حمایت می شود و توسط نیروهای مؤثر مالی حفاظت می گردد. هرچند این هدف در مدت 12 تا 18 ماه قابل حصول نیست، ولی یک بخش استراتژی این است که برداشت‌ها و احساس مردم را تغییر شکل بدهند تا زمینه برای یک نوسازش سیاسی مهیا گردد. اما در نهایت امر آزمایش یا امکان واقعی استراتژی امریکا صرف وقت معلوم می شود که افغانها تنها گذاشته شوند تا از خود دفاع نمایند. بناهن بسیار وقت است که گفته شود مارجع یک پیروزی بود.
گزارش تحلیلی را در مورد وضعیت ولسوالی مارجع شنیدید. به نیمه برنامه رسیدیم. قادر حبیب با سرخط خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
لوی دریسیز اردوی پاکستان دیروز در دیدار با رئیس جمهور حامد کرزی در کابل گفت کشورش تلاش میکند به خاطر تشدید روند مبارزه با تروریسم در منطقه همکاری های بیشتر صورت گیرد. صدر اعظم بریتانیا در جریان سفرش به ولایت هلمند گفته است استراتژی آنان برای حضور نیروهایشان در افغانستان و آینده این کشور درست و بجاست. مقامات ولایت فرا میگویند که 4 فابریکه تولید مواد مخدر را در این ولایت از بین بردند. امروز رای دهی در انتخابات پارلمانی عراق جریان دارد. خبرگزاری ها از وزارت داخله عراق نقل قول میکنند که به دنبال آغاز رای دهی 12 تن در یک حمله بمی در بغداد مرکز این کشور کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند. صدر اعظم ترکیه میگوید که صدور یک قطعنامه توسط کمیته از مجلس نمایندگان آمریکا که ترکیه را به قتل عام ارمنی ها در جنگ جهانی اول متهم سازد، روابط آمریکا و ترکیه را صدمه خواهد زد. رای دهندگان در آیسلند به طور قاطع توافقی را رد کردند که از این کشور تقاضا میکند تا میلیاردها دلار را در ارتباط به خساره ناشی از افلاس یک بانک این کشور به بریتانیا و هلند بپردازد.
سرخط خبرها را شنیدید. از همراهیتان تا این لحظات تشکر و در ادامه دو برنامه هفتوار آماده نشر داریم. در امتداد لحظه ها روستای من، خانه من، نخست در امتداد لحظه ها.
در امتداد لحظه ها برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
غذای افغانی دهی دنیا پیدا نمیشه.
I really like Afghan food.
کم که صدای بسیار خوب داره.
آهنگ شو کجا؟
تهیه کننده مهریه انوری.
سلام و شاد باش به همه همراهان برنامه در امتداد لحظه ها. خوشحالیم که باز هم با تقدیم برنامه این هفته با شما هستیم. در این برنامه من مهری انوری در مورد دو بیتی های فولکلوریک افغانی و انوایان گزارش را تهیه کردم که توسط فوزی نوری و جاوید فیضی پیشکش می شود.
ای دختری همسایه ما خدا پیشم میکند. Thank you.
شنوندگان عزیز، دو بیتی که مردم با آن چهار بیتی میگویند یکی از قالب‌های شعری ادبیات شفاهی یا نانوشته دری به شمار می‌رود. بابا طاهر عریان معروف‌ترین رباعی سرا شمرده می‌شود. با مطالعه دو بیتی ها دیده می شود که برخلاف سایر قالب های شعر، در آن به سادگی و جذابیت کلمات اتکای بیشتر می شود. دو بیتی ها به عشق، فراق، وفا، اشیای سفر، معشوق، حالات روحی، هجر، بیوفایی و مسائل خیلی زیاد دیگر می پردازد. دو بیتی ها میراث گرانبها و دیرین مردم افغانستان شمرده می شود که سینه به سینه نقل شده و حفظ گردیدند. البته تعداد زیاد از دو بیتی ها هم به شکل کتاب به چاپ رسیدند. هرچند بیشتر دو بیتی ها را شاعران گمنام می سرایند، اما شاعران معاصر ضمن سرایش اشعار دیگر دو بیتی هم می سرایند. سرمحقق محمد آصف گلزاد، عامر انستیتوت زبان و ادبیات دری اکادمی علوم افغانستان، در مورد دو بیتی می گوید:
دو بیتی ها همراه با شعر عروضی یک جا دوش و دوش همدیگه به میان آمده و حرکت داشتن. اشعار عروضی را شاعر به میان آورده، در اوج قوانین عروضی حاکم است، اما دو بیتی ها را توده های مردم به میان آورده. البته ما در قسمت ایجاد دو بیتی ها اینطور گفته نمیتونیم که گویا که دو بیتی ها از این که مال مردم است، در اوج تصاویر ادبی، صور خیال، موضوعات فنون ادبی گویا بگم وجود نداره. ما با اشتباه و با خطا رفتیم. تمام مشخصات شیری را ما در خلال دو بیتی ها یافته میتونیم، اما زمان مشخص برش تعیین کردن نمیتونیم.
دو بیتی ها با زبان بسیار ساده سروده میشود و خصوصیات خاص خودش را دارد. در این باره اسحاق فایز شاعر افغان میگوید:
دو بیتی بیشتر در دهات افغانستان و حتی در ایران و در تاجیکستان سروده میشه. دو بیتی و چهار بیتی هستم دیگر فرق ندارن، و چون این چهار مصرع داره از این خاطر گاهی وقتا چهار بیتی میگوین و گاهی وقتا هم دو بیتی میگوین. یک خصوصیت بسیار بارز و عمده دو بیتی ای است که آغاز دو بیتی با یک هجای کوچک شروع میشه. خصوصیت دیگه دو بیتی ای است که بیشتر و به زبان بسیار عامیانه، گاهی حتی دو بیتی های وجود دارن که با زبان کوچه و بازار سروده میشن. تاثیرشون بر عام مردم بسیار زیاد است. دو بیتی را در روستاها با مناسبت های مختلف میخوانن. دو بیتی را اینجا من خدمت شما میخوانم که بسیار زیاد مشهور است. صفحه دستی ما پوش کالای سیاه را، با جلوه میکشی ظالم تمارا، با جلوه میکشی خوندار میشی، جوان هستم ببین روی خدا را.
یارم تو باشی، کلا بفت خریدارم تو باشی، جهانم در میان قیمت ندارم، تو را خواهم حلب دارم تو باشی، تو را خواهم حلب دارم تو باشی.
دو بیتی انواع و اقسام زیاد دارد. دو بیتی های فلک، سنگردی، سیخانی، کردی، کوچباغی و تیکی در جمع دو بیتی های خاص افغانی می آید. نوع فلک شامل دو بیتی هاست که زیادتر مردم ولایات بدخشان، چاهاب و تخار آن را با آواز بلند می خوانند. شاید نامگذاری این دو بیتی به خاطر باشد که آن را با صدای بلند می خوانند.
فریاد کنم نمی رسد آوازم، داغای تو را چگونه درمان سازم، داغای تو را حلقه کنم در گوشم، بازار برم بای کنم نفروشم.
حیدری وجودی شاعر افغان در مورد نوع دو بیتی خوانی به نام سنگردی که در مناطق پنجشیر جوانان آن را می خوانند معلومات می دهد:
اصلا چنین شعر در وزن رباعی است و در پنجشیر چنین شعر را سنگردی میگن. انگام بهار دخترا و بچه ها با کوه ها سبزی های طبیعی و همینچنان سمارق و همسال سنگردی میخوندن. البته سنگردی دو نپر لاسی نپر یک جا آواز کده بسیار متناسب میخوان.
این هم نمونه از دو بیتی سنگردی:
بلبل منم و بهار دوست میدارم، صد برگه و لالزار دوست میدارم، صد برگه و لالزار در ملک شماست، بلا به خدا شما را دوست می دارم.
نوع دیگر دو بیتی که به نام سیغانی یاد می شود زیادت در مناطق سیغان ولایت غزنی سروده می شوند. این نوع دو بیتی ها بسیار پرسوز و گداز خوانده می شود. دو بیتی که به نام کردکی یاد می شود معمولا توسط جوانان که مصروف کشت و کار در مزارع می باشند خوانده می شود. مانند
سر پلوان بجل بازی نمیشه، دل دختر رفیق بازی نمیشه، خدا جانم بکو رحمه به حالم، چی کنم یارکم راضی نمیشه، چی کنم یارکم راضی نمیشه.
احمد سعیدی شاعر و نویسنده افغان در رابطه با نوع تیکی و کوچه باغی و انواع دو بیتی که در مناطق هرات، فراه و غور سروده می شود توضیح می دهد و از دو بیتی که در قالب آهنگ معروف دختر عموجان ساخته شده است یاد می کند.
دو بیتی های کوچه باغی یا قریه یا ده که مردم می سرایند زیادتر بین پسرها و دخترها تبادله شده. پر رونق‌ترین نوع ادبیات است که دهه اواخر به نام نویس حقوقی که استاد داربال این قور هستند. دو بیتی های مردم قور در یک مجموعه بزرگی اینا را جمع کردن. بعد من خدمت شما بگم که موضوع دو بیتی ها عامیانه با هر منطقه فرق میکنه. مثلا من یک از بیت های کوچه باغی را میخونم. گزار اولم سوی خفک شد، نامی هم قریه کوچه باغ میگیره، همو زخمای دلم تازه نمک شد، بیدیدم یک پری با ملک ملمنج. ملمنج هم قریه در ولایت قور. فقان و نالم اندر فلک شد. همچنین بیتای گفته میشه که مثلا در ولایت قور کاکار امو میگوین، در هرات هم امو میگوین، میگه دختر امو جان قهر نکن ناز نکن تو خیلی مایم، در حالی که دختر کاکا خود میگه. اما اگر مردم کامل بگه باید دختر کاکا بگه.
دختر امو جان قهر نکن ناز نکن تو خیلی مایم، چرا ستمه که کرده ای باز نکن تو خیلی مایم، دختر امو جان قهر نکن ناز نکن تو خیلی مایم، چرا ستمه که کرده ای باز نکن تو خیلی مایم.
با آنکه در قدیم دو بیتی ها را شاعران گمنام سرودند، اما آقای حیدری وجودی از نامهای دو بیتی سرایان معاصر افغان یاد می کند.
یکی دو بیتی هایی که ادبیاتش قوی است مثل دو بیتی های بابا طاهر، در همین قالب ملک و شعرا بهار، اقبال لاهوری، ضیا کاریزاده، دکتر رفیق شمرز و بعد قارعاصی هم دو بیتی هایی سروده و دکتر سمیع احمد هم دو بیتی های سروده.
ساحه مضمون پردازی در دو بیتی ها بسیار وسیع است، اما برجسته ترین مشخصه دو بیتی ها احساسات عاشقانه آن است و همچنان استفاده از لطیف ترین احساس انسان ها از حالات زندگی.
بنالم مثل بلبل من سحرگاه، بنالم همچوی یوسف از بنه چا، بنالم تا خدا رحمش بیاید، مرادم را دهد مثل زلیخا.
شفیق بشارت یک تن از شاعران افغان که علاقه خاص به دو بیتی های مردمی دارد میگوید:
من دو بیتی به خاطر زیادتر خوشم میاد که صدای مردم است، ناله مردم است. اما در گذشته زیادتر در قرا و قصبات ما زنا در حالت بسیار دوگم زندگی میکردن، یعنی در حالت بسیار سردرگمی زندگی میکردن که مثلا اینا تک بیت ها یا دو بیتی های از قلبای خود بکشن و اون درد خود به حساب آشکارا بسازن. و در قسمت تیکی هایی که میگن این تیکی ها دو پسان ها آمده، که مثلا این بچه ماشی خودش یک تیکی است، تیکی است که پسان آمده در بین دو بیتی ها یک جای شده آمده و خواستن این رونق بتن مثل یک آهنگ بسازن. اصلا تیکی در آهنگ است.
در این قسمت برنامه به چند دو بیتی گوش بدهید.
سیه چشمم به چشمان تو سوگند، به زخم تیر مژگان تو سوگند، که تا مردم نگیرم دل ز عشقت، به زلفان پریشان تو سوگند.
دل من زین همه غم ها فسرده، توانم را غم عشق تو برده، زدی تیر میان قلب عاشق، شده زخمی ولی امانه مرده.
دو بیتی های نیز موجود است که موضوع آن قصه ها و داستان های مشهور عامیانه می باشد. آقای سعیدی از این نوع داستان ها یاد می کند.
در مجموع افغانستان داستان های عشقی و محبت های همه جانبه‌ای در طول تاریخ وجود داشته و آثاری هم مانده و حتی در گذشته ها که برق و تلویزیون و رادیو نبود شبها مردم میشستن قصه خوانی میکردن، مثلا قصه های بود مانندی برقه و گلشاه و رستم و سورا و بالاخره سیاموی و جلالی و سکینه و طالب قهقش و سیفور و لیتان و مرجان و خفک و امثال هم قصه های بسیاره بوده. طور مثال وقتی که جلالی عاشق شد میگه به کشک افتاده قوقای جلالی، به هر بازار سودای جلالی، دو زلفین سیاموی حلقه حلقه شده زنجیر در پای جلالی. با وجودی که صدها سال، حتی اضافه تر از 100 سال کمتر از این دو بیتی ها از این محبت ها میگذره، هنوز به قلب ها جای داره، در عروسی ها، در شادی ها، توسط دهریه، توسط دوتار.
اگر مردم سیاموی با فادر دلارم ری با خاکم کن با کدم تاج مگذار جانی ما بوبی آخ شهیدیش قرا غسل و کفنگیر طریق عاشقی نستویا.
زمانی که قصه گو به داستان عاشقانه دلدادگان می پردازد و در لابلای قصه دو بیتی های مربوط به داستان را می خواند، بعضی اوقات آنقدر بالای شنونده اثر می گذارد که شنونده را به گریه می اندازد. در این باره به خاطره ملیحه معلم مکتب ابوالقاسم فردوسی گوش بدهید.
زمانی که پدرکلان ما زنده بود برمایت قصه های عاشقی پرسیار پرسوزه میکرد، از جمله قصه سیاموی جلالی بود که سیاموی امی جلالی سیاموی بسیار دوست داشت، اما وقتی که امی جلالی مریض میشه و یک دو بیتی را میخونه، وقت برتون میگم وقتی که دو بیتی را پدرکلان برام خواند آنقدر پرسوز بود که گرچه خود ما در او ردیف قرار نداشتم آنقدر اشک از چشمایم جاری شد که چند اندازه ندارم.
فکر می شود که شفاهی بودن دو بیتی سبب می شود که بهترین و بیشترین دو بیتی ها فراموش شوند. بنابراین بهتر به نظر می رسد که هر کسی به توان خود در جمع آوری و نشر و چاپ آنها اقدام کند.
برنامه در امتداد لحظه ها را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.com دوستان گرامی، این بود برنامه در امتداد لحظه ها که تقدیم شد. منتظر نظریات شما در برنامه هستیم. آدرس پستی برنامه را یادآور می شویم: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. و آدرس های ما در ولایات کندهار 22، کندز و خوست 1، مزار شریف 19، هرات 40 و شماره پست بکس رادیو آزادی در پاکستان 784، یونیورسیتی تاون، پشاور.
روستای من، خانه من، برنامه خاص از رادیو آزادی.
شنوندگان عزیز سلام، مقیم نایب هستم با معرفی یک روستای دیگر. این لحظات را با ما باشید و با نقیب الله آروین بادغیسی در سفر به غرب افغانستان، راهی را که از قلعه نو مرکز بادغیس جدا می شود و به سمت شمال افغانستان در جهت بالا مرغاب و میمنه می رود، تعقیب کرده فقط با پیمودن فاصله کوتاه در این را دریای را عبور می کنیم و در آن طرف دریا قریه چاکرها را با معرفی می‌کنیم.
قریه ما چاکرها نام داره، در حاشیه شهر قلعه‌نو مرکز ولایت بادغیس هست و فاصله که بین مرکز شهر و خود قریه ما وجود داره تنها یک دریا هست که این دو منطقه را از هم جدا میکنه. تقریبا دو سمت قریه ما کوه هست، یک سمت هم دریا هست و راه هم از میان این دو قسمت کوه میگذره و به سوی شمال افغانستان میره.
قریه چاکرها در زمانهای پیش که خیلی سرسبز بود به نام دیسبز یاد میگردی، اما چاکرها نام نوی این روستاست که در این مورد میگوین؟
جایی که بزرگوهای قریه میگن چاکرها یک قوم بوده که در دیگه یک قسمت های بادغیس هم در دیگه ولسوالی در بالا مرغاب و اینا هم هستن، یک قسمت از این قوم که اینا قبلا از جای دیگه مهاجرت کرده بودن به این منطقه و بعضی از ریشتفیدا میگن که چاکرها به اطلاع شجرهشان به این خاطر بوده که اینا خادم حضرت علی کرم الله وجهه بودن، ولی مسئله مستند تاریخی نیست، در مردم باور دارن بعدن برون.
در سخن از قدامت این روستا میگویند روستای چاکرهای بادغیس پیشینه قدیمی ندارد.
این مردم تا جایی که مشخص است و از بزرگای قدیمی سینه به سینه نقل شده، در همین یک دو قرن اخیر اینا مهاجر شدن از جای دیگری در بادغیس، از جای به نام شهر ارمن هست در جوند، در یک جای بسیار خوش آب و هوای افغانستان و از جمله بادغیس آمدن، شاید در طی 100-200 سال و حدود 500 خانوار فعلا در اونجا زندگی میکنن.
شنیدید که 500 خانواده در این روستا زندگی میکنن و تقریبا 95% این مردم به زراعت مصروفن. بیشتر ساحات زراعتی در روستای چاکرهای شهر قلعه‌نو بادغیس به طور للمی زره می گردن، اما زمین های نیز رن که آب با آن می رسد.
در خود قریه زمین های آبی هم هست، یک سلسله باغ ها و باغچه هایی که آبی هست هم مردم دارن، ولی عمدتا مردم به زراعت مشغول هستن. شاید 80% کشت مردم گندم تشکیل می ده و در کنار او پالیز های قریه ما هم تا اندازه مشهوره و خوب که خربزه و هندوان تربوز و این چیزها کشت میکنن و باز یک مقدار میفروشن به بازار، به مرکز شهر میارن میفروشن.
میگوین سالی که برف ببارد و باران شود کشت و کار اما خوب بوده، حاصلات زراعتی مردم بلند رفته، حتی محصولات زراعتی این قریه از حد استفاده مردم بیشتر شده، تولیدات زراعتی این منطقه به سایر مناطق نیز صادر می‌گردد، به خصوص خربوزه حاصلات خوب دارد. خربوزه این روستا در ولایت همجوار از جمله هرات خیلی مشهور است.
علاوه بر اینه که باز خربوزه، خود خربوزه تازه و اصطلاح کمتر مصرف میشه و میمانه، باز مردم از این غذاهای مختلف جور می‌کنند. یکی قاق هست که خربزه را قاق میکنن و خشک میکنن، بعد در زمستان از این استفاده میشه، هم او قاق میشه به اطلاع همون تو خود، هم میشه که قاق را میپزن به اطلاع باید شوربا را بین برنج پخته میکنن و دیگه هم خود خربزه را خشک میکنن و از این باز قضا میپزن مثل آش و اینا.
و یکی دیگه از قضاهایی که به از خربزه خالص ساخته میشه قضایی هست به نام کاچی.
مردم روستای چاکرها متدین بوده به اماکن مقدس، مساجد و زیارتها احترام زیاد دارند.
یکی از زیارتگاه های معروف قریه ما که مردم از دیگه قریه ها هم به زیارت مرد می آیند و همچنان به اصطلاح نظر و نیاز دارند و زیارت می آیند، زیارتی است به نام برولجان که خود شخصیت هم معروف است در بین پیرمردها و بزرگای قریه، معروف است که آدم درویش بوده و آدم مورد قبول و مورد اعتماد مردم بوده، آدمی که مردم به او اعتقاد داشتن. بعد از اون فوت میشه، همونجا دفن میشه و یه مقبره مورد توجه همه قرار میگیره و در جای هست که زیارتگاه همه مردم است، یک اصطلاح هزیره آبایی مشترک داره کل قریه که مرکز همی هزیره آرامگاه همو بلول جان هست.
مساجد در این روستا پیش از اعمار مکاتب کانون علم و دانش بود و تا کنون هم در اکثر این مساجد اطفال در کنار آموزش علوم دینی، ریاضی، ساینس و ادبیات می آموزند.
و روش قدیمی و سنتی از قرآن شریف شروع می شد برای خواندن و روحانی و تجوید، و بعد از قرآن کریم کتاب با عنوان پنج گنج که کتاب از آموزش های دینی بود و تدریس می شد، و بعد دیوان حافظ تدریس می شد، و بعد سایی که به اصطلاح بیشتر می خواستن دروس دینی با عنوان یک طالب دین دنبال بکنن، باز کتاب های فقهی بیشتر درس داده می شد که مثل شروع می شد مثلا از شروط الصلات، خلاصه کیدانی، کنز و دقایق، کتابایی که اساسات فقهی فقه حنیفی تدریس میکرد برای مردم. و هنوز مردم یگانه مرکز فرهنگی و آموزشی که میرن هنوز مساجد هست. یک مکتب ابتدایی در گذشته در سالهای حکومت دکتر نجیب الله ساخته شده بود ولی هیچ ساختمانی مکتب نداشت. بعدها در سالهای اخیر دو سه سال قبل مکتب تعداد گذاری شد و ساخته شد و هم دخترها و هم بچهای قریه تا سطح متوسط به این مکتب مراجعه میکنن. معلمینی از خود این مکتب استخدام شده و یک مقدار به علاوه معاش یک مقدار کمک های هم از بعض مؤسسات میشه برای معلمان و برای اولیای شاگردایی که به اونجا درس میخوان به خاطر تشویق اونا و مکتب.
مردم در روستای چاکرها به 4 یا 5 مسجد تقسیم شده. در ساحه هر مسجد مردمان از چند عائله و قوم زندگی می کنند که آن را اولاده همان خانواده می گویند. معمولا در قریه افرادی هستند که آنها شاخصترند، آنها ریسفیدان یا بزرگان قوم و یا ملای مساجدند. این افراد در تصمیم گیری پیرامون مسائل مربوط به دهکده‌شان نقش زیاد دارند. ملای محل و افراد صاحب رسوخ و بافهم جمع می شوند به خانه دختری که عروسی خواهد شد و خواستگاری می شوند.
معمولا با توجه به وضعیت مالی فرد خواستگار مسفیدهای محل سعی می کنند که اقناع بکنند طرف یعنی پدر دختر برای تعیین کمتر قیمت پیشکش، و معمولا ریش‌سفیدها نقش اول دارن تا خود حتی خود پدر داماد کرده، بعدها باز مراسم دیگه بعدا توسط دو خانواده انجام میشه.
در گذشته مراسم عروسی و محافل مربوط آن به شیوه های اصیلتر اجرا میگردید و حالا تا حد تغییر یافته است.
در گذشته ها مردم وقتی عروسی داشتن بدون اینکه مسئله پاکت و دعوت رسمی در میان باشه می گفتن که میشه عروسی فلان خانه در فلان قسمت قریه، و مردم جمع می شدن و به این مردم شوربا تهیه می کردن و هم مردم می دادن، عروس سوار اسب می کردن، همزمان با اسب که از خانه عروس به خانه داماد می آمد امرایی می کردن، و معمولا شبها عروس از خانه خود پدرش به خانه داماد می آوردن و در اونجا برای زنا با دایره و موسیقی خود زنا می تونن بنوازن، محفل به اصطلاح یک محفل خوشی
ترتیب. اما مردها جدا از زنان در محلات دیگری به خوشی می پردازند.
مردها معمولا از سازهای مثل ساز و دهل برای اتنهای ملی استفاده میکنن و هم سعی میکردن در فصلهایی که هوا بهتر است در دشتها در بیرون از محیطهای خانه در یک جای جمع میشن مردها و با مراسم مثل اتن ملی و موسیقی مثل سازهای دوتار و این چیزا
میگوین. مردم مناطق 4 اطراف خانواده عروس و داماد در شبهای نزدیک به عروسی شاهد خوشحالی و معافل خوشی خانواده ها می باشند، زیرا آنها در شبهای عروسی، عیدها، نوروز و برات به خانواده عروس لباس و خونچه می برند.
معمولا دیده میشه در کوچه های قریه که زنها مثلا بیرون میشن همراه با اون خانچه هایی که آماده کردن به صلاح همزمان با دایره و اینا به طرف خانه عروس میرن و میبرن به خانه عروس.
موسیقی روستای چاکرها مربوط قلعه نو ولایت بادغیس موسیقی قدیمی است که با دیگر مناطق این ولایت مشترک است. با تشکر از نقیب الله آروین بادغیسی که ما را در تهیه این برنامه کمک کرد، میرسیم به پایان برنامه. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
رادیو آزاد.